اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جفتگوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. 15 جزء تمام، آغاز جزء 16. الحمدلله رب العالمین. از اول قرآن آیه به آیه که تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه ما تفسیری داریم که با تفسیرش آشنا بشیم، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به سوره کهف رسیدیم. سوره کهف بخشی جزء 15 است و این آیه 75 سوره کهف وارد جزء 16 میشه. آیه رو بشنوید.
قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا.
آیه 76.
قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
خداوند به موسی وحی کرد که فکر نکن تو باسوادترین مردم کره زمین هستی و به مردم گفتی از خودم باسوادتر نیست. یه افراد گمنامی هستن، تو اینا رو نمی‌شناسی، اینا باسوادتر تو هستن. برو اونجا که دو تا نهر هم متصل میشن، با یه نشونه خاصی اونو پیداش کن. موسی حرکتی کرد، مسافت طولانی رفت و حضرت خضر رو پیدا کرد و گفت اجازه بده من دنبالت بیام، شاگردت بشم، چیزایی که خدا به تو داده یه خوردهشو یاد من بده که به سبب رشد بیشتر من بشه. خضر گفت حوصلت نمیرسه، تحمل نمی کنی؟ گفت قول میدم تحمل میکنم. سوار کشتی شدن، کلاس شروع شد. دید حضرت خضر کشتی داره سوراخ میکنه. موسی داد زد، گفت مگه بهت نگفتم داد نزن؟ دو مرتبه اومدن از کشتی پایین داشتن میرفتن، یک پسر نوجوانی را حضرت خضر دید کش. باز موسی داد زد، گفت مگه بهت نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ کشتی رو شکست، موسی داد زد، بچه رو کش، موسی داد زد. آیه 76 میگه قال ان سالتو که ان شیء بعدها. ای خضر، اگر بعد از این دفعه سوم دیگه سوال کردم و داد زدم، دیگه ما از هم جدا میشیم، پیداست من نمیتونم شما تحمل کنم. کارای شما یه کارایی که به قالب هایی که در اختیار مانه نمیخوره، تو با یه کدی دیگه، با یه قالبی دیگه، اصلا وحیی که بر ما نازل میشه وحی اینه که تا کسی کسی رو نکشته نبود کشتش، تو بچه بیگناه کشتی. عقل ما میگه کشتی مردم نباید سوراخ کرد، تصرف در مال مردمه، به خطر انداختن جان مسافرانه. این کاری که تو میکنی رو فرمولای ما نمیخوره به هم. حالا ما دو دفعه کار خلاف دیدیم از شما، اگر دفعه سوم شد دیگه از هم جدا میشیم. قال موسی گفت ان سالتو که ان شیء بعدها، اگر بعد از دو مرتبه تا سه نشه، یه چیزی ما میگیم تا سه نشه بازی نشه، اگر دفعه سوم هم چیزی از ما دیدی که دیدی داد زدم، فلا تو صاحبنی، دیگه با ما مصاحبت نکن. قد بلغت من لدنی عذرا، دیگه از طرف من عذر شما پذیرفته است، نسوی من دیگه شما معذوری، اگر رهام کنی حق داری. خب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر موسی صبر میکرد عجایب بیشتری از خضر میدید. دیگه هی داد زد، دیگه قیچی شد، اگر دندو سرزیگر بذاشت چیزهای دیگر هم میدید. تفسیر طبری ابوالفتوح داره. نکاتی که از اینه که اولیاء خدا در تحمل علم و ظرفیت در یه درجه نیستن. موسی از اولیاء خدا بود، پیغمبر اولوالعزم. خضر هم از اولیاء خدا بود. معلوم شد اولیاء خدا هم همدیگر نمیتونه تحمل کنه. یه جمله داریم که اگر ابیذر یه چیزایی میدونست که سلمان میدونه، اینها هر دو قیچی میشدن، یا ابیذر قیچی میشد. سلمان ابیذر هر دو از یاران با وفای پیغمبرن، از یاران با وفای امیرالمومنین علی علیه السلام هن. اما باز یه چیزای سلمان میدونه که ابیذر ظرفیتش نداره. این ظرفیت فرق میکنه حتی بین اولیاء خدا. از این معلوم میشه سه بار آزمایش و مهلت دادن برای شناختن کافیه. همیشه میگیم تا سنشه بازی نشه، یعنی حضرت موسی گفت سه بار، اگر تو سه بار دفعه سوم جیغ زدم دیگه از هم جدا بشیم. خب اگر کسی با کسی تضاد فکری داریم، یک دیگر رو نمیتونیم درک کنیم، مقاومت نکنیم، خیلی راحت از هم جدا شیم بدون اینکه با هم دلیوری بگیم، قرار کنیم علیه هم شبنامه اعلامیه. آقا نتونستیم با کار بکنیم. گاهی وقتا یکی یکی هم خوبن اما پیوند نمیخوان، مثل اسفناج گلابی. اسفناج خاصیت داره، گلابی هم خاصیت داره، اما اینا رو نمیشه با هم پیوند شده. اگر با کسی نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم یه جای اداره کنیم، خیلی آرام از هم جدا شیم بدون تنش. اعتراض های موسی هم به خاطر ابهامی بود که در کار خز بود، یعنی جنبه سوال داشت، ولی زو گفت که قال ان سالتک ان شیء، نگو ان اعتراضت، نگو اگر به تو اعتراض کردم، سوال دارم. آخه تو سوال کشتی میشی، کشتی رو سوراخ میکنی، تصرف در مال مردمه. حالا شما بگو پیغمبرم ولایت دارم، خب غرق میشه، بچه نوجوان رو کشتی. اینا ولی زو میگه ان سالتک، سالتک یعنی اعتراضات من بر اساس سواله. گاهی وقتا افرادی که حرف میزنن ولو اعتراضم میکنن، این چینه داره، به خاطر خط سیاسیه، به خاطر عرض کنم بدور شما که تو قرآن هم داریم که بعضیه که اشکال به پیغمبر میکنن، اینا یه مشکل روحی دارن. و من هم من یلمز و کف صدقات میبزن پلو پیغمبر، میکنن معلوم نیست زکات رو به کی میدی، معلوم نیست این مالیات اسلامی را کجا خرج میکنی. قرآن میگه یکی میگه معلوم نیست، یلمزو که یلمزو لمزه و همزه و لمزه، نیش میزنن، یلمزو کف صدقات، یعنی نیش به تو میزنن درباره بیت المال، میگن پیغمبر معلوم نیست بیت المال را سبشون کنه. قرآن میگه علتی اینه که فان اعطوا منها رضوا، یه خورده به خودشو بده دیگه حرف نمیزنن. علتی که نیش میزنن چون خودشون سهمی ندارن، نیش میزنن. حالا بعضی انتقادها یه جنبه های شخصی و عقده‌ای و سیاسی داره، بعضی وقتا نه، مثل اعتراضایی که حضرت موسی به خضر میکنه، یا اعتراضیه که ملائکه به خدا کردن، گفتن بابا این آدم چرا خلق میکنه، این آدم خونریزه، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما بندگی میکنیم عبادت میکنیم تو رو، این آدم یفسد فی الارض یسفک الدم، از خیرش بگذر. یعنی اعتراض ملائکه به خدا اعتراض انکاری نبود، سوال بود، ابهام بود که این انسان خونریز برای چی خدا خلق میکنه. حالا درباره عمل کرده خود منصفانه رأی بدیم، گفت فلا تو صاحبنی، دیگه شما با من نباش، یعنی گفت مقصر منم که بی صبرم. موسی گفت نمیتونم شما تحمل کنم، پس شما دیگه معذوری. وقتی هم از کسی جدا میشیم ادب و مراعات کنیم. فرمود قد بلغت من لدنی عذرا، شما معذوری، میخوای از هم من رهام کن، شما دیگه مسئولیتی نداری. این خیلی با ادب با احترام، یعنی هر جا، یعنی هر جدایی نشون دهنده کینه و عقده و غرور و تکبر. آخه بعضیا که از هم جدا میشن کینه دارن، عقده دارن، غرور، تکبر، میگن من زیر بار او برم، من قائم مقام او بشم، او به من دستور بده. این به خاطر یا تکبر یا غرور، نمیتونن با هم کار بکنن. اما اینجا نه، اینجا مسئله غرور و تکبر نیست، مسئله ابهام بود. به هر حال اینها در مدیریت آیات قشنگیه، دو نفر که میخوان با هم همکاری کنن، دو نفر که میخوان استعفا بدن، دو نفر که با هم انتقاد دارن، شیوه اعتراض، شیوه انتقاد، افرادی هستن یکی یکی خوبن، همدیگه رو نمیتونن تحمل کنن، ظرفیت ها فرق میکنه، هر کسی یه ظرفیتی داره، اگر با کسی نتونستیم کار بکنیم خودمون جدا شیم، با آرامی جدا بشیم. این خیلی از کنم بزرگ شما که دستورات خوبیه درباره مدیریت و برخوردهای اجتماعی، اخلاقی، سیاسی. این آیه 75 و 76 تمام، الان سوره کهف هستیم، آیه 77 بشنوید.
فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا.
خداوند به موسی الهام کرد، یک نفر هست اسرار میدونه، سوادی داره، اطلاعاتی داره که تو نداری، آدرس داد، محل ملاقات مجمع البحرین، اونجا که تو دریا به هم وصل میشن، نشونش هم فلان، برو پیداش کن. موسی پس از راه پیمایی و سفر طولانی و خستگی آور رفت پیداش کرد و اجازه خواست شاگردش بشه. گفت من معلمی هستم که تو نمیتونی منو تحمل کنی، دست به کارهای میزنم داد میزنی، صبر نداری که من این کارو که کردم به چه دلیل بود، کارهای خارق العاده از من خواهی دید و با فرمولا که تو ذهن شماست قابل تطبیق نیست. قول داد صبر میکنم. سوار کشتی شدن، کلاس شروع شد، دید خضر کشتی رو سوراخ میکنه، موسی داد زد، گفت نگفتم؟ گفت خب حالا دیگه. از کشتی اومدن پایین، تو کوچه میرفتن، یه پسر نوجوانی رو خضر گرفت کشت، باز موسی داغ کرد، گفت نگفتم صبر نمیکنیم؟ حالا ای آیه 77 کار سومه، موسی گفت اگر سه دفعه داد زدم دیگه از هم جدا شیم، من میشه من ظرفیتم با تو فرق میکنه، کارا تو رو نمیتونم تحمل کنم. آیه 77 سوره کهف ماجرای سومه، فانطلقا، موسی و خضر حرکت کردن، به راه خود ادامه دادن. حتی اذا اتیا اهل قریتن، تا به اهل یک آبادی رسیدن، هر دو گرسنه بودن، استطعما اهلا، این دو تا پیغمبر موسی و خضر از مردم آبادی طلب طعام کردن، گفتن یه چیزی بدید به ما بخوریم. فابوا ان یضیفوهما، اونها هم از مهمون کردن سر باز دادن، چیزی به دو تا پیغمبر ندادن. من یه وقت به طلبه ها میگفتم که دو تا پیغمبر یه تیکه نو میخواستن کسی بهشون نداد، حالا یه همه امکانات در اختیار ما نه، چقدر وظیفه ما سنگینه. استطعما اهلا، طلب طعام کردن، موسی و خضر یه تیکه نون میخواستن کسی به اینا نداد. خب دو تا پیغمبر گرسنه دارن میرون، رسیدن به یه دیواری که داره کج میشه. فوجدا فیها جدارا، تو این قریه یک دیواری رو یافتن که در حال ریزش بود. یرید ان ینقض، یعنی داشت ریزش میکنه. فاقامه، اینجا دیگه خیلی شروع که بنا کردن این دیوار رو صافش کنه، اینجا دیگه اقامه نداره. در ماجرای موسی و خضر هر چی بوده جفت بوده، انطلقا یعنی با هم رفتن، استطعما با هم طلب غذا کردن، یضیفوهما ابوا ان یضیفوهما، هر دو رو مورد بیمهری قرار دادن. فوجدا، هر دو یه دیوار دیدن، همش جفت جفتن، اما حالی که این دیوار کجا میخواد بسازن، قرآن نمیگه اقاما، هر دو بنا کردن. موسی رفت کنار گفت تامین اعتبار نشده، کار مفت کی گفت؟ موف چی گفت؟ ما یه تیکه نو از این مردم میخواستیم به ما ندادن، حالا بیام عملگی کنیم، کارگری کنیم، اینم موف چه کارهایی میکنیم؟ موسی گفت لو شئت لاتخذت علیه اجرا، لاغل اگر میخواستی برای کار پول میگرفتی، آخه چه موف کار میکنی؟ اینم برای مردمی که یه تیکه نو به ما ندادن زور میبره. موسی کنار وایسید. همه جا رکبا، همه ماجرای موسی، هر موسی با هم بودن، سر بنایی ایشون گفت با تامین اعتبار بشه، بعد موارد بشه بودجش تامین بشه، ایشون گفت نه من کاری بودجه نمی کنم، دیوار خراب آباد بسازیم. خب نکاتی که تو این آیه هست اینه که هر دوره آموزشی نیاز به حرکت و تنوع در مکان داره. یه دوره آموزشی تو کشتی بود، یه دوره تو کوچه بود، حالا این دوره هم توی روستاست یا تو محل اجتماع. ملت وقتی سقوط میکنه از نظر اخلاقی، دو تا پیغمبر هم یه تیکه نو میخواد بهش نمیده، یعنی این فعبا و این یضایف و ما، حالا اگر میشناختن، حالا اگر هم نشناختن، خب نشناستن، حالا یه تیکه نون که باید داد که در قضا دادن، که حضرت ابراهیم یه دعا کرد، خدا متوش گرفت، گفت این دعا دعای درست نیست. حضرت ابراهیم گفت خدای هر که دین داره بخوره، فرمود چه دعایی تو میکنی؟ من به بیدینام میدم بخورن. آیش اینه ورزق اهل و من از ثمرات من آمنه، یعنی از ثمرات بده به منطقه بخورن، من آمنه یعنی هر که ایمان داره بخوره، یعنی کفار نخورن. خدا فرمود این دعا درست نیست، و من کفره فامتعه، من کافرم باشه بهش بدم بخورن. مثل بگیم هر که مثلا مسلمانی آبشو قطع کنیم، گازشو قطع کنیم، تلفنشو قطع کنیم، چه سوالیه؟ در نون و آب و برق و گاز و اینها، در امکانات مادی و حقوق شهروندی، همه باید از امکانات استفاده کنه. امام صادق تو راه میرفتید، یه کسی هی با دستاش اشاره میکنه، امام صادق فرمود بده ببینید چی میگه، رفتن و برگشتن گفت چی میگن، گفت آب میخوان، گفت بش بدید، گفت آقا یهودی، گفت یهودی باشه، اگر یهودی آب میخواد شما نباید آبش بدی، چه فکریه که چون یهودی آبش نمیدیم؟ اسلام سعه سعد داره. حالا اگر شناختید که اینا پیغمبرن ندادید، وای به حالتون. اگر نشناختید بازم وای به حالتون. یعنی اگر شناختید پیغمبر نونشون ندید، وای وای. اگر نشناختید یه بار وای. به هر حال این کسانی که مهمونی رو از مهمونی در میرن، اینها قابل توبیخن. فابوا ان یضیفوهم، خدا داره انتقاد میکنه، چه مردم بدی هستن. خب بی‌اعتنایی و بی‌مهری مردم نباید در کار ما اثر بذاره. مردم بی‌مهری کردن، نو به موسی و خضر ندادن توی منطقه، ولی خضر به رو خود نیاورد. اصلا رو خود نیاورد که من گشنه و شما نون به من ندید. شروع که بنا کردن کارگیری مفت. گرچه نیازمند حداقل میخواد، ولی شما باید حسابی بهش بدید. ممکنه کسی بگه آقا 100 تومن من کمک کن، ولی شما میدونی با 100 تومن کارش حل نمیشه، 200 تومنش بده. او استطعم و طلب طعام کرد، ولی شما اول ان یضیفوه و ضیافت کنید، مهمونی کنید. او ممکنه بگه تیکه نو بدید، ولی شما تیکه نونش ندید. اگر به مهمون گفتی بره به خونه یه نون پنیری هست، اونم آمد نگو خب من گفتم نون پنیر، نون پنیر میدم، تو اگر داری مایه بذار. اینها طلب طعام کردن، اما قرآن میگه شما ضیافت کن، یعنی حسابی پذیرایی کن. لازم نیست مهمون آشنا باشه، از مهمون غریب، از ابن سبیل هم باید پذیرایی کرد. یه چیزی که ناقصه تعمیرش کنیم، خراب نکنیم. تا ماشین قراضه شد دور ننداز، تا کفشت پاره شد دور ننداز، اصلاح کنید. دیوار خراب باید درستش کنیم. همچی صاف نگید این خونه کلنگی، از دم بزنید خراب کنید، این لباس دیگه نمیدونم اینجاش پاره شده، وصله کنیم، تعمیر کنیم. تا حد امکان از چیز باید استفاده کرد. دیوار خرابه، نواقص رو اصلاح کنیم، تعمیر کنیم. خب اولیای خدا اهل کینه و انتقام نیستن. با اینکه مردم نون ندادن کار کردن و به اونها خدمت کردن. پیغمبر بر مال و جان مردم ولایت داره، هر گونه تصرف میتونه بکنه. یعنی اجازه نمیخواد که آقا صاحب این دیوار کیه، با اجازه من میخوام تعمیر کنم. دیوار خرابه، صلاح اینه که ساخته بشه، پیغمبر دست به کار بشه. این ولایت که دارن یعنی لازم نیست اجازه بگیریم. همه جا منطق اول معاش بعد کار، اول تأمین بعد تمکین درست نیست. آخه بعضی‌ها میگن اول تأمین بعد تمکین، یعنی اول بودجه اعتبارش روشن بشه چقدر میدیم بیام این تی نکن از اول. آقا من بیام اینجا مثلا کار بکنم چقدر به من میدیم، من سخنرانی کنم چقدر من میدیم. اگر وظیفه ده برو سخنرانی کن. اونا دادن دادن، ندادن ندادن. خب وقتی نیاز رو دیدیم دست به کار شیم، منتظر دعوت نباشیم، منتظر همکار نباشیم، منتظر بودجه نباشیم. سه چیز نبود بشه: دعوت، همکار، بودجه. آقای وقتی میگه میخوام تنها هستم، تنها باش. اگر یک مسئله برای شما روشن شد، نه منتظر دعوت باش، نه منتظر همکار باش، نه منتظر بودجه و نه منتظر آیین نامه. یه چیزی برای تو بگم یادگاری، خواهش میکنم اینو دقت کنید، یه کلمه قشنگی میخوام بگم. اگر یک کسی اهل کار باشه، بخواد کاری رو بکنه، راهش هم پیدا میکنه. بهانه نمیگیره که حالا از من دعوت نکردن، آیین نامه نداریم، اساس نامه نداره، هیئت عمرانش کیه، متولیش چیه. اگر کسی بخواد یه کار رو بکنه، راهش رو پیدا میکنه. اگر کسی نخواهد کار رو بکنه، بهانش رو پیدا میکنه. چی گفتم؟ اگر بخواهیم کار رو بکنیم، راهش رو پیدا میکنیم. اگر نخواهیم کار رو بکنیم، بهانش رو پیدا میکنیم. الان اینجا اگر نخواستیم کار بکنیم، چهار تا بهانه داریم. یک، تصرف در مال مانه. به ابراهیم مثلا میگن سر بچه رو ببر، فوری میشه میگه چشم، بچهشو میخواب نه چاقو رو میذاره. خدا میگن چاقو رو بردار، کار رو بردار، میخواستم امتحان کنم. حالا اگر این خواب رو من ببینم، اول پامیشم میگم ولی خواب دیدم که بچه رو بکش، خواب که اعتبار نداره. قرآن گفته کتاب الله و اطردی، حدیث پیغمبر فرموده کتاب الله و اطردی. تو قرآن که نگفته به خواب عمل کن، تو حدیث هم نگفته، پس خواب اعتبار نداره. دوم، حالا گفته بچه رو بکش، این امر امر مولویه یا ارشادی، یعنی واجبه یا مستحب، امر عقلیه یا شرعی. تازه حالا بر فرض بگن نه شرعن بکش، نگفته که فوری بکش، من حالا پیش پا دارم. حالا یعنی اگر نخواهیم بچه رو بکشیم، ما شک میکنیم که خواب حجیت نداره، امرش امر ارشادی نه مولوی، امرش دلالت بر فور نمیکنه، میگه حالا بعدرم شد طور نیست. یا با دیگه کلمه میگم، هر کاری رو خوبه که بالا سر هر مدیر کلی، بالا سر هر وزیری، این مسئول مملکتی، این تابلو بشه بالا سرشون. اگر بخواهید کاری رو بکنید، راهشو پیدا میکنید، و اگر نخواهید کار رو انجام بدید، بهانه‌شو پیدا میکنید. حالا نمیخواد درس بخونه، میگه حالا امروز چهارشنبه است، امروز برف اومده است، معلوم نیست استاد بیاد و معلوم نیست حالا بره مسجد جا پارک گرم بده، اصلا شاید هم آقا نیاد مسجد و یعنی اگر نخواسته شو بره مسجد، یه بار میگه بارون میاد، یه بار میگه آقا نمیاد، میگه شاید در مسجد بسته، یه بار میگه جا پارک نیست، صد تا چیزی میگه که نره مسجد. به هر حال وقتی کاری رو مفید تشخیص دادید، منتظر دعوت، منتظر همکار، منتظر بودجه، منتظر آیین‌نامه نباشی، این فکر خضریه. مزد گرفتن و کار کردن و مزد گرفتن هم عیب نداره، چون حضرت موسی گفت اجیر می‌شدیم. حالا که ما موسی و خضر وارد منطقه شدیم، گرسنه هستیم، نون می‌خوایم، کسی به ما نون نداد، لاقل حالا که می‌خوایم بنای کنیم بگیم آقا دیوارا رو می‌سازیم پول بدید، این اجیر بشیم. اجیر شدن و مزد گرفتن و کار کردن ننگ نیست، حتی برای پیغمبر. ولی خب اولیای خدام برای پول کار نمی‌کنن. این ماجرای این دیوار بود که خلاصه حضرت خضر شروع کرد تنهای کار کردن. دیگه اینجام چون معاذبه با انتقاد شد، چون سه مرتبه موسی داد زد، چرا کشتی سوراخ میکنی؟ چرا بچه بیگناه کشتی؟ چرا مفکار میکنی؟ چون سه تا چرا شد، گفت هازا فراق. آیه هازا فراق رو در جسد بعد میگه خدایی به ما ایمانی بده که هر کاری تشخیص دادیم حقه، عاشقانه دنبال برویم و دنبال بهانه نگردیم. آیه تمام، آیه 77 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جهان سر به سمتین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران. عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
از بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که توی خانه روشن هستند حساسیت داشته باشیم. به این فکر کنیم که برای روشن کردن فضای خونه و یا اداره واقعاً به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی خونه رو ترک میکنیم حتما چراغ ها رو خاموش کنیم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر رو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.